أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب تا اینجا رسیدیم که به روایت در واقع رسیدیم. مرحوم شیخ اعظم علی الله مقامه، دوستان عزیز، من یه جنبندی بکنم برای شما. ما بحثمون در صورت سادسه این بود که واقف شرط جواز بیع کند، شرط بیع کند، صحت بیع کند برای کسی، بطن موجود، جمیع البطون، در جایی. حالا اون شرط مطلق باشه، مقید باشه، بحث بعدی. مثل این که میگد به تو که علا انتخیت صوبی، حالا بگد وقف وقفت و حاضه الارز علا، که مثلا ناظر وقف بتوند بخشی یا همش یا چیزی را بفروشد، مثلا حالا مطلقا یا در شرایط خاص. حجیت این شرط و صحت این صورت از جواز بیع منوط به این بود که دلیل المؤمنون عند شروطهم، یا عموم حسب ما یوقفها اهلها، اینجا رو بگیره. عموم المؤمنون عند شروطهم وقتی میتونست اینجا رو بگیره که مستثنیات المؤمنون اینجا جاری نباشن. مستثنیات چی بودن؟ مسئله مخالفت کتاب و سنت، مسئله مخالفت با مقتضای عقل، مسئله محلل حرام بودن و محرم حلال بودن. محلل و محرم بودن و کاری نداریم، سقرا نداره، لکن مخالف کتاب و سنت بودن یا مخالف مقتضای عقل بودن متوهم است در اینجا. یک کسی میگه چون حقیقت الوقفه الحبس و التعبید، پس دوباره بگیم، این خانم آمد نذاشت، نفهمیدیم چی شد. حقیقت العقد، حقیقت الوقف الحبس و تعبید المال و اطلاق ثمرتهی، لذا فروختن خلاف مقتضای وقف است. و چون دلیل هم گفت لا یجوز شراء الوقف، فقط خلاف عموم لا یجوز شراء الوقف خلاف کتاب و سنت است. شیخ جواب داد که منظور انشاءالله سیعتی در جلد ششم از چاپ کنگره احکام شرط، که مخالفت با کتاب و سنت، نه مخالفت با عمومات، مخالفت با حکم متخذ از ادله بعد از فحص ولیه است و جمع دلالی، و الا مخالفت با عموم ما من شرط الا مخالف با عمومی از عمومات کتاب میشه. و دیروز مثال زدیم، و اونم که مخالف مقتضی العقل، نه این مخالف مقتضی العقل نیست. چرا؟ همین که میبینیم جناب شارع مقدس در فقه در جاهای مسوق بیع رو برای وقف قائل شده، پس تسویق البیع فی الجمله با ماهیت وقف مخالفت نداره، که اگر داشت شارع هیچ جا استثنا نمی کرد. همین که شارع در جای اجازه داده، پس معلوم شد این ماهیت لا به شرط از جواز بیع است. کما این که ما وقف موقت داریم، وقف دائم هم داریم. وقف موقت وقتی تمام می شود و وقتی موضوع وقف به پایان می رسد، جواز بیع اتفاق می افته. خب حالا اینجا لذا شیخ گفتن این شرط مخالف کتاب و سنت نیست، پس عموم حسب ما یوقفها اهلها، عموم المؤمنون عند شروطهم، او را در بر میگیره. حالا روایتی داریم صحیح از کافی، این همونی که اول این بحث وقف خوندیم، صیغه وقف امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام. توی این صیغه یه بخشیش مسئله جواز بیع تصریح شده. ما روایت رو کامل بخونیم، وجه دلالتش رو مشخص بکنیم، تا بعد یه نزاعی اینجا داریم توضیح بدیم. بخونیم روایت را، ثم انه، رو روایت من توضیح میدم و وجه دلالت رو مشخص میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه روا صحیحا فی الکافی، شیخ سند رو معتبر میدونن، کافی جناب کلینی نقل کرده. خب ما ذکره امیرالمؤمنین، ما ذکره یعنی آنچه که حضرت ذکر کردن، حضرت یعنی چی؟ یعنی صیغه‌ای که حضرت انشاء کردن، فی کیفیت ذکره، فی کیفیت وقف ماله، سیغه ای را که حضرت خوندن در وقف مال، فی عین ینبع. ینبع یه شهری بوده از عزیزان در ساحل همین دریای سرخ که پایین عربستان میشه، یعنی الان همون دریایی که بله اگر نقشه شما تو ذهنتون باشه، ما وقتی از خلیج فارس میاییم میریم عمان، از عمان میریم تو اقیانوس هند به سمت جنوب حرکت میکنیم، کل جزیره العرب دور میزنیم، جزیره العرب که دور زدیم وارد آبراه دریای سرخ میشیم. اولش خلیج عدنه که خلیج عدن ساحل یک طرفش دست جیبوتی ظاهرن که در آفریقاست، یک طرفش هم دست در واقع یمن هست که گوشه پایینی جزیره العرب شروع میشه. وارد دریای سرخ میشیم، یه مقدار که میریم جلو یمن تمام میشه، ساحل عربستان با دریای سرخ درست میشه. اونجا یه شهریست به نام ینبع، شهر ساحلی کوچکیست، نزدیک مدینه هم هست، بله همون سمت جده و اینها. خب اینم از جهت جغرافیایی، بله نزدیک کانال سوئز هست دیگه اینجا، یعنی قسمت میخوره به مصر و بعدم کانال سوئز. و فیه خب در این صیغه وقت این چنین آمد، فان اراد، بله یعنی الحسن علیه الصلاه والسلام، اگر اراده یعنی کی؟ ناظر وقف، آقا امام مجتبی اراده که ان یبیع نصیبا من المال، مال یعنی مال موقوف، اگر خواست یه نصیب، نصیب یعنی بخش، سهم، سهمی از مال موقوف رو بفروشد، لیقضی بهی، با این پولی که از این فروختن به دست میاد، الدین. دوستان دقت کنید یکم سختم هستا، ببینید نمیگه بفروشد که تبدیلش کنه به احسن که برای سایر موقوفون علیهم بمونه، نه، میفروشتش برای بدن موجودم مصرف میشه و تمام میشه، یعنی این فقط سود بدن موجوده. حضرت فرمودن فلیف علی انشا، اگه خواست انجام بده. خب این شرط نمیشه شرط مخالف کتاب و سنت، تصرف در مال وقفی برای یک بدن خلاف ادله نیست؟ این روایت میگه نه، درست. لا حرج علیه فی البیع، لا حرج یعنی مشکلی نداره، سختی نداره، صحیح کارش. این تصریح به جواز اشتراط بیع مال موقوف، اونم فقط برای بدن موجود که هیچ کی بهش فتوا نداده. خب ان شاء ان اراد ان یبی، یعنی اراد البیع، لا حرج، و ان شاء جعله سری الملک، سری بر وزن فعیل، سری الملک یعنی ملک تلق، در صیغه طلاق هم داریم انت سریه بطله، سریه یعنی رها، ملک تلق، خاص رهای از ملک، سری الملک یعنی مقید نباشه ملکش، یعنی انشاءه خاص از وقف خارجش کنه هم اشکالی نداره. خیلی سخت شد، پس خاص بفروشه، خاص اصلا فقط از وقف خارجش کنه، فکر وقف کنه. و ان ولد علی علیه السلام و موالیهم عبید، موالی عبید، عبید بندگان حضرت امیر، و اموالهم، همه اینا الی الحسن ابن علی، ناظر بالوصایه شد، همه اینا به نظر آقا امام مجتبی. تمام. حالا بریم فرع بعدی، و ان کانت دار الحسن ابن علی غیر دار صدقه، اگر زمین خونه ایم که حسن درش ساکنه است علیه السلام وقفی نیست، فبدا له ان یبیعها، خاص بفروشه، فلیبعها ان شاء و الاخرج علیه فی البیع، بفروشه هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر فروخت یه نکته ای داریم، فان باعه فانه یقسم ثمن دار را ثلاثه اثلاث، سه بخشش کنه، فیجعل ثلثا فی سبیل الله، یک سومش در سبیل الله مصرف کنه، یجعل ثلثا فی بنی هاشم و بنی المطلب، ثلثش هم به کل بنی هاشم بده، و ثلثا فی آل ابی طالب، خصوص آل ابی طالب، فانه یزعه فیهم، مصرف کنه این در واقع اسلاس رو، حیث و یراه الله، در مسوقات و منافع و غبطه این سه مورد مصرف کنه. تمام. ثم قال، حضرت امیر فرمود، خب
دوستان دقت کنید، حالا میخوایم بریم سراغ گام بعدی. و این حدث فی الحسن او فی الحسین حدثون، خدای نکرده اتفاقی برای آقا امام مشتبه یا آقا ابا عبدالله افتاد، یعنی معلوم میشد که در نبود آقا امام حسن آقا ابا عبدالله، حالا اگر هیچ کدوم نبودن، فان الاخر اون نفری که آخر مونده است منهما، اگر حسن رفت و حسین مان حسین، اگر حسین رفت و حسن مان حسن، چی؟ ینظر فی بنی علیه، تو خود آل ابی طالب بگرده ببینه کیو میتونه ناظر وقت قرار بدن. الا ان قال، این چنین گفت، فانه یجعل اون، انه یعنی ان الحسن ابو الحسین علیهما السلام، یجعل اون فرد از بنی علی را، ها نه، یجعله، یجعل این وقف را فی رجل یرواه من بنی هاشم، یکی از بنی هاشم انتخاب کند و او را ناظر وقف قرار بده. اینم تمام. و انه یشترت، یا یشترت، یشترت اون امیر امام حسن یا ابا عبدالله، علی الذی یجعله الی، بر اون کسی که، الذی یعنی اون کسی که من بنی هاشم، یجعله، یجعل امام حسن یا امام حسین، ضمیر مفعولی بزن به مال موقوف، الیه، الا اون شخص، به او شرط کند. شرط چی؟ ان یترک هذا المال، این مال محبوس بمونه، این مال موقوف رو دست نزنه، علا اصوله، محکم باقی بمونه، نظر خراب بشه، و ينفق الثمره، بعد ثمرش را و فایده این مال موقوف را انفاق کند، فی سبیل و حیث امره به من سبیل الله و وجه، حیث امر امام حسن و امام حسن، امام حسن و امام حسین اون شخص را بهی، به اون مأمورم به، به چی هم کرده؟ آقا مثلا این رو به فلان فقرا برسون، آقا مثلا این رو در مسیر طلبه علم مصرف کن، مثلا خب من سبیل الله و وجه دیگه چی؟ و زبر رحم فامیل من بنی هاشم و بن المطلب و القریب و البعید، و لا یباع شیء من، و لا یوهب و لا یورث. خب این نشون میده که پس حضرت حسن یا حضرت حسین علیهم السلام برای ناظر وقف بعد از خودشون شرط میکنن که او حق فروش نداره. پس اینجا فقط اشتراط جواز وقف در صیغه وقف امیرالمؤمنین آمد برای امام مجتبی و ابا عبدالله، فقط برای طبقات بعد از ناظرین این شرط وجود ندارد. و السلام. خیلی صریح، خیلی شفاف جواز اشتراط بایع، بیع مال موقوف را، اونم فقط برای کی؟ برای ناظر اول و دوم، نه نسبت به بقیه، برای بطن اول، نه نسبت به سایر بطون، اونم بفروشه که چه کار کنه؟ دین ادا کنه، فقط منفعتش به بطن اول رسید، سایر بطونم منفعتی گیرشون نیامد. شیخ میگه دلالت که صحیحه و صریحه، سندم که معتبره، اما آیا میشه به یه عمل کرد که فقط به بطن موجود برسد؟ خیلی سخته. بخونیم. و ظاهر و ظاهر این روایت جواز اشتراط البیع فی الوقف لنفس البطن الموجود، جواز اشتراط توسط واقف بیع را، اونم مال موقوف، فقط برای بدن موجود، فضلا عن البيع لجميع البطون، که به طریق اولا درسته، و صرف و ثمن الوقف یعنی فیما ینتفعون جمیع بطون به نفع عمومی باشه، کسی دعوایی نداری. شیخ اعظم میفهمد اقول و السند صحیح و تأویل و مشکل، چون صریح بود روایت، و العمل و اشکال، که فقط به بدن موجود برسد خلاف مباحث قبلی است که مطرح کردیم. پس این روایت اصل اشتراط جواز بیعو درست کرد، اما مشکلات دیگه ای داره، لذا ما باید این روایت رو بذاریم کنار، به این راحتی نمیشه بهش فتوا داد، چون نمیشه هم تبعض در لسان دلیل درست کرد که یه بخشش فتوا بدیم یه بخشش فتوا ندیم. الهونا تم الکلام فی سوره السادسه، خرجنا به نتیجه تالیه، چی؟ جواز اشتراط بیع مال موقوف. پس اگر واقف از ابتدا شرط جواز بیع کنه، این بیع صحیحه حسب ما، یشتره تو محدوده شرط.
تمام. از سوره السابعه، دوستان عزیز سوره السابعه دیگه دلیل نداره. سابقا قبل از اینکه سوره جواز بیع وقف بخونیم، اونجایی که داشتیم عبارات قدما رو میخوندیم، بعدا عبارات قدما رو جمع کردیم، دیدیم تو عبارات قدما بعضی از فروض همه بهش فتوا دادن. من عرض کردم همونجا که این شهرت محقق کافیه در حجیت این فرضه. الان سوره السابعه یکی از اون فروضه، چون مصرح در کلمات قدما و شهرت بود و مورد اتفاق بود، ما به قسمت متیقنش فتوا میدیم، قسمت متیقنش دلیل نمیخواد. اینجا از اون مواردی که شهرت تو تراکم ما رو به حجت رسوند. از سوره السابعه تو چی؟ خب چیه صورت؟ عبارت چو بخونیم سخت نیست. ان یؤدی بقاء الوقف الى خراب الوقف، اگر ای بمونه خراب میشه این مال موقوف. حالا علمن قطع دارم اگر بمونه خراب میشد، او ظنن گمان زیادی دارم که اگر بمونه بین میره. این تعبیر ظنن هو المعبر عن بخوف الخراب فی کثیر من العبائر المتقدمه، حتی با همین واژه خوف الخراب تو اکثر عبارات آمد، عباراتی که بله قبلا مفصل خوندیمشون و مدار دلالتشون بررسی کردیم، از صدوق تا مفید تا اومدیم به عصر حاضر. و الاداء الی الخراب، این که منتهی به خراب بشود، قد یکون للخلف بین اربابه. یادتون اونجا میگفتیم این خلف و تنازع خودش سبب مستقله، یا تنازعی که سبب خراب بشود. تو عبارت ها دیدیم خلفی که سبب خراب بود، تو بعض از عبارت ها هم مطلق بود. شیخ اشاره به تفصیلش میکنه، قد یکون گاهی اوقات یکون الخراب للخلف بین اربابه و قد یکون لال خلف بین الارباب. تمام. یه تفصیل دیگه هم تو عبارات بود، والخراب المعلوم اول مخوف، اون خرابی که احتمال داده می شود، قد یکون علا حد سقوطهی من الانتفاع نفعا معتدن به، اصلا کلیت انتفاع اقلائیش رو نابود می کند. یعنی که النادر و کالمعدوم دیگه میگیم آقا یه آدم المنفعه است، اما قد یکون الخوف علا وجه نقص المنفعه، میگن ارزشش میاد پایینی. باز عبارات مشهور تو این تیکه مجمل بود. و اما اذا فرض جواز الانتفاع بهی به این مال موقوف بعد الخراب به وجه آخر، اما که انتفاع سابق، از انتفاع سابقش ما 100 دینار در می آوردیم، الان هم که اون انتفاع از بین رفت انتفاع دیگری به وجود اومده، اینم 100 دینار ارزش داره، او ازیاد اصلا 110 دینار ارزش داره. شیخ میگه این لا یجوز بیعه، این قطعا نمیشه جائز دونستش. قدما هم اصلا نگفتن اینجا جائزه، الا علا مستظهره بعض من تقدم کلامه سابقا. بعض من تقدم یعنی صاحب جواهر. صاحب جواهر یادتونه چی گفت؟ صاحب جواهر گفت همین که وقف عنوانش خراب بشه باطل میشه. اگر تو بیت رو وقف کردی بیت شد عرصه، دیگه وقف باطله. اگر زمین زراعی وقف کردی به خاطر خوشسالی زمین زراعی ابری رو بل و سودش بیشترم بشه، دیگه باطله وقف. من ان تغیر عنوان الوقف یسبق بیع الوقف. شیخ میگه اقول قد عرفت ضعفه، و من اونجا رد کردم گفتم نخیر آقای جواهر، عنوان موجود در سیاق غیر عناوین ادله، تو عناوین ادله ابتاب عناوین ادله است، اما در عناوین سیاق این چنین نیست. این نقد شیخ بود که شرح مفصلش خوندیم با هم. خب آقا پس ما سه تا تفصیل گفتیم، خلف بین ارباب لال خلف، خراب انتفاع انتفاع رو ساقط کنه، عادم المنفعه کنه یا نقص منفعت بده، اما هنو منفعتش معتده به. اینم تفصیل تو. تفصیل سه، تفصیل سه، عنوان وقف عوض بشه اما نفعش واقعی باشه یا بالاتر بره. شیخ میگه آقا ما عبارات مشهور نسبت به تفصیل اول مطلق بود، چه خلف بین ارباب چه لال خلف بین ارباب، ما ولو بعضی ها قید زدن خلف بین ارباب رو، لکن ما از مجموع عبارات استظهار کردیم که هر وقت خوف خراب باشه جواز بی داریم، لا اقل با خلف بین ارباب به خراب برسیم. میگه دیگه قطعا همه عبارات مشهور که ما دیدیم دلالت بر این داشت، لذا این نیاز به دلیل مستقل ندارد. و قد عرفته من عبائر جماعت تجویز البیعه فی صورت تعدیت الالخراب ولو لغیر الاختلاف من جماعت، و من جماعت اخرى تقیید جماعت بهی به مسئله خلف خرا لعجل الاختلاف بین الارباب. پس تو این تیکه عبارت ها دو دسته بود، اما اصل این که خوف خراب فل جمله تو قسمت خلف ارباب اینجا بشه سبب جواز بی بشه، اینش همه اصحاب بهش فتوا دادن، اصحابی که عبارت هاشون دیدیم. پس این دلیل نمیخواد. این هم تا اینجا بریم از سورت الصامنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه مخیم بذاریم برای جلسه بعد. صلی علی محمد و آله.